أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در آخرین فصل از مرحله دوم بحث در اقسام ممکن بود. مقدمه ای رو بیان فرمودن که از یک طرف ما میبینیم جمیع ممکنات استنادشون به سببی است که او واجب الوجود است، واجب الوجود لذات است، و قبلا بیان کردن که واجب الوجود من جمیع الوجوه بل حیثیات واجب است. با این دو مقدمه این نتیجه را میگیریم که محال است از واجب الوجود لذاته من جمیع الجهات بل حیثیات ممکنی از او صادر بشود که صدور بعضی نسبت به بعض دیگر تأخیر داشته باشد، فیض به کسی برسد به کسی نرسد. چون او واجب الوجود من جمیع الجهات است، فیض او هم باید همواره یکسان بوده باشد، مساوی بوده باشد، عام بوده باشد، هیچ گونه خللی در افاضه فیض از طرف او نباشد، همه ممکنات به یک نوع از او فیض بگیرند. اما از طرف دیگر میبینیم که موجودات عالم امکان اینا تقدم و تأخر دارند، بعضی نسبت به بعض دیگر، چه در سلسله طولی و چه در سلسله عرضی و مانند اینها. این از چه جهت خواهد بود؟ این مقدمه رو چیدن، حالا میفرمان که باید در نظر داشت که این اختلافات در ممکنات به لحاظ قوابل است، قابلیت هاست، نه به لحاظ فاعلیت. فاعلیت که تام است و فوق تمام است و هیچ بخل اونجا نیست، هیچ اغماز اونجا نیست، یا دائم الفضل علی البریه است اونجا. اگر اختلافی در تقدم و تأخر موجودات هست، باید اینها را در قابلیت ها جستجو کرد. یه تتمه از این فصل این فرمایششون بود. فنقول هذا الاختلاف فی الاضافه و الصدور ليس من قبل واجب الوجود بالذات. چون جمیع واجب الوجود من جمیع الوجود و لیسیات اقتضای این را ندارد که این اختلاف در افاضه و صدور از طرف او باشد، بل عجل اختلاف الامکانات ذاتیه فی الماهیات و الاستعدادیه فی القبابل. این اختلاف در اضافه و صدور لعجل اختلاف امکانات ذاتی فی الماهیات در سلسله طولی، ول استعدادیه فی القوابل در سلسله عرضی. فجمیع الممکنات مشترکتون فی ان لها امکانا فی انفسها و ماهیاتها. همه ممکنات در این امکان اخصشون شریکن، همه موجودات، همه ممکنات در این که امکانی دارند، این که ممکنند، همه با هم اشتراک دارند، چه مجردات و مفارقات چه مقارنات در سلسله طولی و در سلسله عرضی. در این جهت که همه دارای این امکان هست، فجمیع الممکنات عالم امکان اینا مشترکتون فی ان لها برای اینها امکانیست، امکانند فی انفسها و ماهیتها. حالا اگر این امکان ذاتیشون در دریافت فیضشون کافی باشد، مانند سلسله طولی مفارقات و عقول و مجردات و اینها، اگر این امکان کافی نبود، نیاز به یک امکان دیگری است که به او زمینه بشه، نه در قبال او بلکه یک استعداد، همون امکان استعدادی که اینها باید قابلیتشون به حد نصاب دریافت برسه، خب اونها گذشته از این امکان ذاتی یک چیز دیگری هم لازم دارن. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْإِمْكَانُ، این امکان ذاتی، این امکان اخست موجوده، کافیاً فی فیضان الوجود علیها من واجب الوجود فوجب ان تكون موجودا علی سبیل الابداع. عزیزانی که در بحث 95 اشارات خدمتشون بودیم، الان ذهنشون آماده است بحث صنع و ابداع. اینها ابداعی اند و مبدی اونها، اگرچه حق تعالی مبدع است، ولی وجود اینها ابداعی است چون وجود مادی ندارن، با اون فرمایشاتی که اونجا داشتن. لذا می فرماد ان تکون موجودتن علی سبیل الابداع من غیر تخصص به زمان دون زمان، چون اونجا زمان مطرح نیست، در مفارقات و مجردات اونجا زمان مطرح نیست، قبل و بعد زمانی مطرح نیست، اونها وجوداتشون وجود ابداعی است. اینها به تعبیر عرفی نوند، از مواد کونه دوباره تجدید نشدن، مواد نو هم خلاصه وجودشون ابداعی است، نوه. من غیر تخصص به زمان دون زمان و مع ذلك یجوز ان تكون امکاناتها متفاوتتن بالاولویت والاقدمیت والاشدیه، بله بحثه به ترتب وجودیشان جایزه که اینها امکاناتشون متفاوت باشه، بعضی اولویت مثلا عقل اول رو با عقل ثانی در نظر بگیرید، اون اولویت هایی که در اونجا مطرح هست، اقدمیت و اشدیتی که هست، این به لحاظ بحثه به ترتب وجودیشون هست و این هست، یعنی علم عنایه حق اینجور پیاده شده در این سلسله طولی نظام. اینها اولویتی دارن، اقدمیتی دارن، اشدیتی دارن، عقل اول رو با عقل ثانی و ثالث و موجودات مادون اونها که نمی شود. نظر شریفتون باشه، بحث توقیفیت اسما را در مباحث عرفانی چند بار خدمت شما عرض کردیم. توقیفیت اسما تکوینی در عالم، این موجود عقل اول اینه، جاش اینه، وقتش اینه، هویتش اینه، اون جور دیگه است. موجودات عالم مثلا عقل یک تکوینی دارن، یک چیزی دارن که جاشون همونجاست. بعد توقیفیت اسماء تکوینی، هر موجودی در جای خودشه، بهتر از اینم نمیشه، جور دیگه هم نمیشه. این نظام احسن عالم، علم عنایی پیاده شده، علم عنایی حق تعالی و به این نحو است. لذا در سلسله طولی مسئله اولویت و اقدمیت و اشدیت به لحاظ مراتبشون محفوظ هست. بله؟ خب همینطوری یعنی چی؟ علکی این که میگیم همینطوری، این علم
فیض مقدس
اشدیت وجودیشون، اقدمیت وجودیشون، موجودات عالم عقل نسبت به موجودات عالم ملکوت که مادون اوست، اون جنبه علی به این داره. بحث مسئله قاعده الواحد مطرح است. اینا در سلسله طولی نظام هستی هر مرحله نسبت به مرحله مادون خودشون جنبه علیت دارن، اونا معلولن. آخه علت و معلول که در یک مرحله پدید نمیان. اگر مرحله الف و با رو در نظر بگیریم، اون مرحله علت است برای این مرحله. و اینا از سوق باری تعالی که از عالم اسما آمدن تا به عالم عین برسن، مرحله به مرحله هر مرحله نسبت به مرحله مادون خودش جنبه علیت داره. اینا به هم وابستن، اینا به هم پیوستن، گسیختگی وجود نداره. اینجور نیست که 20 اسباب بازی اینجا ریخته بگیم این چرا اینجاست اون چرا اونجاست. وقتی میگیم سلسله نه، اینا میاد در مرحله پایین، در مرحله تنزلات وجودیشون در این سلسله طولی میان، هر کدوم در جای خودشون قرار میگیرند. وقتی که میگیم توقیفیت اسمای تکوینی نظام عالم، یعنی توقیفیت اسمای تکوینی دیگه، توقیفی است. یعنی اینکه نه اینکه ما اینجا نشستیم میگیم همینجوری توقیفی هم. نه، هر یک از اینا در نظام عالم باید ببینیم چه کاره هم. عقل چه کاره عالمه؟ عقل اول چه کاره است؟ عقل اول هیچ وقت جای صادر اول رو نمیگیره. صادر اول مسئله ایست که اصلا در او اندازه و خلق و هیچی مطرح نیست. بعد عقل اول است، بعد سلسله دیگرن. هر یکی از اینا در این نظام کاره هم که اگر او نباشه مادونش نمیشه. اینا باید در نظر گرفت. فإن امکان العقل الثانی ليس كامکان العقل الاول. در توقفیت اسماء تکوینی عقل ثانی چیزی است در مرحله بعد. چرا بعد؟ برای اینکه اون عقل اول باید در این نظام در جای خودش بوده باشه تا اعمال فاعلیت و علیت نسبت به مادون خودش بکنه. این همینطور از بالا که نازل شدن مرحله به مرحله چیده شدن با یک نزد و چینش حیرت آور که ما نمیتونیم در قوه ادراک ما نمیدونجه که اینها چگونه چیده شدن. از این سلسله طولی عالم، این که میگیم علم عنایی حق بیاده شده، این که حرف تیتر روزنامه ای نیست. علم عنایی یعنی چی؟ تو اشارات خیلی ابن سینا زحمت کشیدن، خیلی کار کردن بسی علم عنایی رو در اونجا، که فعل حق تعالی چگونه است، چطوره، بهتر از این نمیشه رو که نمیخوام شعار بدیم. هر چی جلوتر برید ببینید ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوتی نیست. هر چی جلوتر بری بیشتر میفهمی. این
از ما رو علم عنایی نداره.
نه، چرا به کنار، همینجاست باید پیاده بشه.
علم
عنایی
چرا
تعلق گرفته
به اینکه این شخص میشه مثلا محمد نبی و استعداد این آقا به این حرف بگیره
بله. عنایت نفرمودی شما. وقتی میگیم در قوس نزول هر مرتبه مافوق نسبت به مادون جنبه علیت داره، تا علت ایجاد نشه معلولش ایجاد نمیشه که، اونی که علت عقل است. حالا بگی چرا عقل اول عقل اول شد، عقل ثانی عقل ثانی؟ این چرا زمانی است که ما ببین عقل اول چیه، عقل ثانی چیه، این سلسله طولی نظام چه کار اندر عالم، چه جور خلقی کرده خدا اینا را، اصلا هویت ایجادشون چیه، اینا چی هن، چه کار هن. خب ف فإن امکان العقل الثانی ليس كامکان العقل الاول اذ وجوده يمتنع على العقل الثانی، این که بخواد جای او باشه ممتنع است. فبالحقیقت امکانه للوجود مطلقا يتحصل في امکانه للوجود الذي بعد العقل الاول، مثلا وجود او یک وجودی است که در چینش نظام در توقیفیت اسماء تکوینی این شی باید در اینجا باشه، اگر در اینجا نباشه کل نظام به هم میخوره. این که میگیم نظام عالم نظام مهندسی نیست، نظام ریاضی است، خب این یه ادعای است خیلی دقت روش میخواد. نظام عالم نظام مهندسی نیست. در نظام مهندسی یه کسی ساختمان رو بنا میکنه، بعد میگه این دیوار از اینجا برداریم، این در اینجا برداریم، اونجا بذاریم، اینو قابل امکان داره میشه. اما در نظام ریاضی که شما نمیتونید عدد 4 رو بردارید با عدد 7 عوض کنید، عدد 4 همین جاست. چرا 4 اینجاست؟ یه ما بگیم چرا 4 اینجاست؟ میگیم 4 یاد 4 نظام میکنه که اینجا باشه. چرا چاریت چار اختزا میکنه؟ بعد بریم چار رو بشناسیم که چیه. یکی سلسله عدد چار چه کاره هست مثلا؟ کما ان امکان العقل الاول انما یکونو بالقیاس علی وجود الذی بعد وجود الواجب. عبارت رو عنایت بفرمید. کما ان امکان العقل الاول انما یکون بالقیاس الی الوجود الذی، اون وجودی که بعد الوجود الواجب است. خب اون چه وجودی است؟ صادر نخستین، صادر اول، هیولای اولای ماسوای حق، اون رق منشور نظام آفرینش، اون حقیقتی که در او خلق راه ندارد. عقل اول، عقل اول شأنی از شؤون وجودی صادر اوله. حرف باید فهمید، حرف باید شنید. هر مرتبه مادون شأنی از شؤون وجودی اوست. عقل اول شأنی از شؤون وجودی و مرتبه‌ای از مراتب لایتنایی حقیقت محمدی است صلی الله علیه و سلم. خب اون که صادر اول است اصلا در اونجا خلق است. از عقل به بعد مسئله خلق مطرح است، در صادر اونجا خلق مطرح نیست. حالا تا برسیم انشاءالله تو خصوص اونجا فرق بین خلق، خالق، مخلوق و اینجا میگیم صادر، صادر اول. لذا درباره این حقیقت به راحتی نمیشه حرف زد. صادر نخست. لذا میفرماید ما وقتی عقل اول رو قیاس بکنیم با صادر اول، خب صادر اول باید باشد تا شأنی از شؤون وجودی او که خلق است ایجاد بشه و همینطور مراتب مادون. اونجا به صورت خاصی که در عرفان مثلا در یه فصل نیست، سرایان دارد در کل مباحث حکمت متعالیه. یعنی مبحث صادر نخستین و صادر اول ساریست در کل مبانی حکمت متعالیه، اما بحث کلاسیکش عمده تو فصوص است تو مباحث عرفانی. حالا تو همین کتاب هم حالا باز هست. حالا الان من یادداشت خاصی ندارم در این باره کجا، به صورت اشاره که فراوان. خب کما ان امکان العقل الاول انما یکون بالقیاس الی الوجود الذی بعد الوجود الواجب. خب بگیم نه دیگه، نه امکان اونجا نیست، همون امکان اونجا، یعنی یک مسئله خیلی سنگین نیست. حرف امکان میخواییم بزنن بزنیم، میگن نه به امکان نزن، واجب بزنیم میگن نه واجب نزن، یه برزخیست بین واجب و امکان. خلق نمیارن اونجا، امکان نمیارن اونجا، بحث اطلاق است. بس اطلاق که مطرح میکنن میگن صادر نخستین وجود مطلق است، قید اطلاق در او هست، ولی واجب تعالی از قید اطلاق هم مطلق است. این مباحثی نیست که بدون مقدمات بدون تلطیف سر اینا رو بشادن، مثلا همینجور حرفش رو زدن که خب خیلی مشکل نداره، گاهی تو منبرام از این حرفا میزنن، اما ما بیاییم برسیم به اینجا که آدم بفهمه اینها چیه، این چه حقیقتی. بعد از اون ورم بفرمایید که وجود مبارک حقیقت ختمی در اعتلاء وجودیش با صادر نخستین اتحاد وجودی دارد، در اعتلاء وجودیش. خب اینها بعد خود حضرت بر همین اساس بفرماد، اینو ما زارن دو تجلی اعظم حدیث رو آوردیم و احادیث از این فراوانه تو این مضمون که حضرت میفرماد عقل اول شین از شون وجودی منه. این داره تو اتحاد مقام صادر نخستین خودش خبر میده دیگه، عقل اول شین از شون وجودی منه.
صادر اول از
ببینیم مقام احدیت و واحدیت حق تعالی یک حرف صادر اول بر حالا ما چقدر در بحث قاعده الواحد کار کرده باشیم، این الواحد لا یسر و انهو الا الواحد، این واحد یعنی صادر یک حقیقت است، یعنی اون وحدت حقه حقیقیه در اینجا هست و بر اساس این قاعده که خودش به ما یاد داد که خودش هم از اون مستثنا نیست، کلون یعمل و علا شاکلتهی، این درباره خودش که استثنا نداره، بر این اساس این صادر اول را فهمیدن، چون صادر اول صادر اول است، صادر اولی که خود صادر اول است، یعنی شأنی از شؤون وجودی اوست. بودم به راحتی نمیتونه در برای چیزی بگیم. بله، این ذوات قدسی را بالاتر از مقام خلافت مقامات است، مقام خلافت مراحل متوسط وجودی این هست، اگر خلق هم نبود این آرا مقامات بود. و هاکذا القیاس و فی سایر المبدعات، اونا هم همینطور سلسله طولی مبدعات این همینجوری هست. و سیعتی لکه ما فی هاذا المقام من الکلام، حالا بعد داده در این باره تو این کتاب هم انشاءالله فرمایشاتشون میدید. خب حالا اگر این ممکنات کافی بودن در همون امکانشون برای دریافت این، و این لم یکن، اگر امکان ذاتیشون و امکان اخذشون کافی نبود برای دریافتشون، یعنی در دریافتشون هنوز به حد نصاب قابلیت نرسیده بودن، اینا باید چکار؟ و این لم یکن مثل هازل امکانات کافیان فلفیزان، بل لابد مع ذالک، یعنی با وجود این امکانی که دارند امکان ذاتیشون، من شروط اخرى زائدت على اصل الماهیت حتی تسیر مستعدت لقبول الوجود، تا اینکه به حد نصاب دریافت برسن. البته این سلسله هرچی بیاد پایین تر، چون هرچی پایین تر میاد رنگ رویش از اون واقعیت اصلی کمتر میشه، میبینیم که استعدادهای بیشتری میخواد، علت قابلی در او شرطه. خود انسان هم همینطور، انسان به لحاظ این سویش، الان مثلا ما اینجا به لحاظ این سویش هوا سرده، خسته شده، یه چایی اینجا الان ما بخواییم به راحتی شده نیست، اما به لحاظ اراده انسان در عالم حقیقت خودش اونجا میشه مظهر کن تا یکون. هر کی به این پایین تر میبینیم که بل لابد مع ذلک من شروط اخرى زائدت علی اصل الماهیت حتی تسیر مستعدت لقبول الوجود، فل مثل هذا الممکن قسمان من الامکان، احدهما ذاتی للماهیت که ما سوای حق همه دارایند، و هو کونه به حسب الماهیت به حال لا یلزم من فرض وجودی ولا من فرض عدمی مال که امکان خاصشون است، و الاخر استعدادیون، امکان ذاتی و امکان استعدادی موجودات، مفارقات، امکان استعدادی حالت انتظار، حالت منتظره در اونها نیست، اما موجودات مقارن با ماده با این امکان استعدادی اینها توامانه. و هو ایزن هذا المعنا بالقیاس الى نحو خاص من وجودهی، به لحاظ موضوعشون استعدادها هم یکسان نیست، که قبلا بحث امکان استعدادی رو خب زیادتر داشتیم، اون فرمایش مرحوم علامه شهرانی رو قبلا برزون رسوندیم، امکان استعدادی موجودات اینها هم در مراتب گوناگون، بعضی ها خیلی، بعضی ها این استعدادشون فاصله شون زیاده، بعضی ها کمتره. و ذالک لا یحصل الا عند اجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع، اینا اگر بخوان اینجا به چیزی برسن، به فیضی برسن، همه موانع باید برطرف بشه، شرایط باید همه معیا بشه، علل اربعه باید به تمام موجود باشه، قابلیت ها رو ببینیم، زمستون و تابستون رو ببینیم، سرما و گرما رو ببینیم، مزاج های گوناگون رو ببینیم، همه اینا رو باید در نظر گرفت دیگه. فما قیل ان هذا معنا آخر من الامکان لیس بصحیح، ایشون اینجا این نکته رو تنبه میدن به این که حالا میگیم امکان استعدادی، ولی امکان استعدادی عدل امکان ذاتی نیست، که امکان ذاتی یه طرف، امکان استعدادی یه طرف، اینا در مقابل هم قرار ندیم. امکان استعدادی یک چیزیست، ما بهش اسمش رو گذاشتیم امکان استعدادی، که بعضی از این موجودات عالم امکان در دریافتشون به لحاظ این سویی امکان ذاتیشون کافی نیست، شرایطشون رو باید در نظر گرفت، موانعش در نظر گرفت، به این جهت اسم امکان استعدادی براشون گذاشتیم، نه اینکه در عدل اون باشه بگیم امکان بر دو نوع است، امکان ذاتی و امکان استعدادی، اینجوری لیسه به صحیحه، نه هما مختلفان بالموضوع، عبارت غلط نباشه، نه هما مختلفان بالموضوع، این هر کدوم به لحاظ موضوعاتشون مختلفن، کما ستعلم و فی مباحث القوت و الفعل در جلسه. در پایانشون فرمان حالا این شرایطی که گفتیم اینا بالاخره باید باشه، به یه لازی ثم اعلم ان تلک الشرائط لابد ان تكون سابقه على وجود هذا الممکن سابقا زمانيا و الا فلا يكون الحادث حادثا از خلف، بالاخره اینا باید قبل از او بوده باشن، یعنی این شرایط و لابد ان یکون لحصول هذا الاستعداد من حوادث سابقه لا تنتهی الى حد، بالاخره این استعدادها هم طوری است که وقتی به فعلیت رسید این استعداد تمام میشه. حالا اگر باشه یه استعداد دیگری در یک مرتبه دیگری در طول هم، ولابد ایزن من امر متجدد ذات، بله یه چیزی میخوام که موضوع برای این امکان استعدادی بوده باشه، امر متجدد ذات والهویه یکون حدوثه و انقضاءه من الصفات ذاتیت له. این حدوث و انقضاء، این تجدد و این رنگ با رنگ شدن صفات ذاتی برای او بوده باشه. یه چیز میخواییم که این امکان استعدادی رو برای او. ثم انه لابد من محل لتلک الحوادث، محل هم میخواد، موضوع میخواد، همه چیز. لیسیر سببها تام القبول لما یحدث بعده و ذالک هو الماده. ماده میخواد، موضوع میخواد، که هم بحث امکان استعدادی رو قبلا نشون تو بحث مواد ثلاث مقداری فرمودن و مقدار دیگه باز در جلدهای بعدی مطرح میشه. کجا؟ ولابد ایزن من امر متجدد ذات والهویه یکون حدوثه و انقضاءه من الصفات ذاتیت له. یعنی برای همون امر متجدد، یه امری ما در اینجا میخواییم که این امر تجدد و انقضا و سریان و جور با جور شدن صفات ذاتی برای او بوده باشه. اگر یکی نی امری نباشه، امکان استعدادی دیگه نمیشه پیاده بشه. امکان استعدادی نظیر اون ماده اولا که صورتهای گوناگون در اوست، همون ماده را میخواد و همون موضوع را میخواد که یه امریست. این تجدد ذاتی برای او، این لهو برای اون امر متجدد. خب این رو بنا بود تو چند دقیقه اول تمام کنیم که برسیم به مرحله بعدی. المرحله الثالثه فی تحقیق الجل و ما یتصل بذلک. من به سر منزل انقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. خلاصه این دو مرحله را خوندیم و این مرحله سوم. مرحله الان عرایضی خیلی چیزا هست تو ذهن ما، وقتم سپری شده، حالا فعلا بگذریم از اونا. حالا مراحل و مرحله ها، شما این منطقه طیر عطار و لابد خوندید، مستعذرید. حالا قصه اونجا که اینها، به هر حال جناب حافظ ایشون کل قصه قضیه منطقه طی رو در همین یک جمله یک بیت خلاصه کرد دیگه. من به سر منزل انقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. اون چه که این مرحله ها را، مراحل را، وادی ها را به انسان کمک میکنه که انسان اینا را طی کنه، اون مرغ سلیمان. خلاصه اون باید به انسان هی در این جهدی ها کمک کنه. از دور آدم باید یه سوسوی خلاصه ببینه اینا رو، و الا میمونه، طی این مرحله نمیشه کرد. بگذاریم حالا از اسم مرحله. المرحله الثالثه، سومین مرحله از مراحل دعگانه اسفار. چون مستعذرین ابتدا در سفر اول مباحث به صورت مرحله مرحله است، که اعتاد مرحله دهم بس اعتاد عاقل معقول، مرحله یازدهم که بس جبایر و اعراض اسفار در اون جلد چهارم و پنجم نوجلدی. بعد که رسید در بس الهیات من الاخص، اونجا بس مواقف، موقف موقف در جلد ششم و هفتم. سفر نفس که رسیدیم، اونجا ابواب، باب باب، اینا با یه عنایتی است. اینجا مراحل، اونجا مواقف، اونجا ابواب. این در سیر و سلوک علمی و انسانی انسان دقیق اسم گذاری اینها. تا این مراحل طی نشه به مواقف نمیرسه. اون موقف ها رو باید طی کرد تا ابواب، و هر بابی برای خودش باب دیگه. مرحله سوم رو شما فرمود در تحقیق پیرامون جل و ما یتصل بذلک. نقدی را که در نظم سنایی اسفار شما در رحیق ملاحظه می‌فرمایید، ناظر به این است که الان در این مرحله سوم سه مسئله در اینجا مطرح است. یکی مسئله جعل، یکی مسئله شدت و ضعف وجود، و دیگری مسئله اشتداد و تضعف هستی. این سه مرحله رو ایشون در اینجا مطرح کردن که به نظر ایشون، یعنی در رحیل، ایشون فرمود اینا تناسب منطقی با هم دیگه، نظم منطقی بحث رو با هم دیگه ندارن، ولی این سه مسئله در این مرحله قابل بررسی است. منتها عنوان و پیشانی بحث اون بحث جعل و بحث تشکیک در وجود هم در اینجا بحث مهم. این یه مطلب. مسئله بعدی این است که، یعنی مطلب بعدی به عنوان مقدمات، مسئله جعل به صورت رسمی اول بار در آثار شیخ اشراق وجود پیدا کرد. تا قبل از او در کلمات ابن سینا و مانند اون بود، اما اون بحث رسمی و عنوان دار تو کتاب های فلسفی نبوده. اول بار شیخ اشراق این بحث رو مطرح کرد و تحت این عنوان که جعل رفته روی ماهیت. این یه نکته. نکته بعد این که بحث جعل رو الان در این کتاب میبینیم که ایشون در بحث ادامه بحث وجود و ماهیت داره مطرح میکنه در امور عامه، اما کتاب شواهد و ربوبی که حالا نظر حضرت استاد و رحیق این بود که ملاحظه میفرمایید ایشون فرمودن کتاب اسفار کتاب مرجع است اما کتاب درسی نیست، یعنی عنوانش عناوین، خب این یه کارهایی حالا فرمایشون، اما ایشون فرمان شواهد و ربوبی که نه او کتاب درسی اصلا نوشته شده، یه نظم خاصی داره. در شواهد و ربوبی بحث جعل رو ایشون در ادامه بحث علت و معلول آوردن، چه اینکه مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه در نهایه بحث جعل رو در ادامه بحث علت و معلول مطرح کردن، به اینکه اثر علت وجود است یا ماهیت. نظم صناعی هم اقتضا میکنه اگه بخوایم ما مباحث فلسفی رو ریاضی بحث بکنیم، بحث جعل باید در ادامه بحث علت و معلول بوده باشه، ولی در اسفار اینجور نیست. این هم یک مطلب. مطلب مهمتر این که حالا ما یه عبارتی رو آوردیم، کتاب رو امروز آوردیم بکنیم که باز فردا این رو هم نیاریم. تو کتاب 1001 نکته یه فرمایشی رو نقل کردن، نکته 60 1001 نکته. حالا بعدا اینا رو خودتون دقیق تر مطالعه بفرمایید، حالا به عنوان یه مقدمه در ذهنمون بوده باشه. میفرماین حقیقت جعل عبارت از اظهار کردن جاهل است مثال ذات خود را. این نکته 60 تابلو رسمی بحث جعل است. بالاخره چه کار باید بکنیم؟ دنبال چی هستیم در بحث جعل؟ حقیقت جعل عبارت از اظهار کردن جاهل است مثال ذات خود را. اظهار مثال ذات خود را، اونی که مجهول است مثال ذات جاهل است، و حقیقت جهل می شود اظهار مثال ذات جاهل. حالا این رو فعلا عرض میکنیم، ولی در سلسله بحث های جعل الان جاش نیست، حالا فعلا ابتدا تو ذهنمون باشه که بحث رو عمیق‌تر درباره او باید در نظر گرفت. و مثال ذات نمیتواند بود که عین ذات باشد، و الا چه جعل و جاهل و مجهول. مثال ذات عین ذات نیست، بله جهل و جاهل و مجهول معنا نداره. و غیر ذات از همه رو و امثال او نخواهد بود. مثال ذات نه عین ذات است نه غیر ذات است. عین او نیست، اگه عین او بود دیگه اصلا این حرفی نبود، جهلی نبود، جاهلی نبود. غیر او نیست، از همه جهت نمیتونه غیر او بوده باشه. این عبارت رو حتما باید تو این کتاب ابتدای بحث جل و در اسماء بحث جل این رو در نظر داشت و همواره روش مطالعه کرد. از و نه غیر ذات از همه رو و اول امثال او نخواهد بود. پس ناچار از وجهی هو هوست و از وجهی لیس هوه، هم غیریت و هم عینیت. چون از ذات ناشیست هوه هوه و چون در مرتبه او نیست و هوه لیس هوه و اون لیسیت نیست سوای نقصان. اگر میگیم عین او نیست، در اینجا میخوام نقصان را، چون اینی که مجهول است ممکن است معلوم است، نقص امکانی دارد، میخواییم این امکان را از او جدا کنیم. عین او نیست، این ممکن است اون واجب، این ناقص است اون تمام. و اون نقصان نیست سوای عدم. پس غیریت نیست سوای عدم به معنای اینکه ما به الغیریت و الامتیاز نیست سوای فقدان اون مرتبه. این فقدان در مجهول هست، در مثال هست، ولی در اون ذات و جاهل نیست. پس ناچار در مجهول ترکیبی هست از وجود و عدم. منظور از عدم این همون فقدان، همون امکان، همون نقص. و مراد به وجود فعلیت است، یعنی یک مرحله فعلیت و وجود و تشخصی است در او و یک مرتبه عدم و نقصان و امکان. و مراد به وجود فعلیت است نه معنای بدیان. و این است معنای قول ارسطو که گفت الممکن و زوج ترکیبیون. و جهت غیریت به ذات مجهول نیست بلکه بالعرض مجهول است. اون چه که غیریت است، اون که جنبه ماهوی اون است، اون بالعرض و به تبع مجهول خواهد شد. بعد فرمود این نکته خلاصه فصل ثانی و ثالث فاتحه مصباح الخمسه است. حالا این نکته رو نهایت بفرمایید، بعد پی میبرید که این کتاب‌های بالاتر اونجا دیگه چه خبره. این خلاصه اون دو تا فصل اونجا که بحث جل رو ما تو بحث‌های عرفانی هم داریم، منتها در یک افق مبین. حالا این رو فعلا در ذهن شما باشه تا حرفای داریم برسیم تو جلسه امروزی که وقت به سر آمد. والحمدلله رب العالمین.